به برنامه 5 اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با رهایی زندانیان طالبان از بند حکمت این کشور ابراز نگرانی کرده. این که چرا برایتان در صدر گزارش های ما میگوییم. همچنان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید پلیس نباید در وقت بازداشت از تکنیک خفه کردن استفاده کند، اما به گفته او بجز از موارد خاص. دو برنامه هفتوار هم داریم و حقیقت چیست و هوای تازه که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین خبرها با سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست در خط خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید آزادی زندانیان طالبان شاید به حق آن در قربانیان جنگ خواهان عدالت می باشند تجاوز باشد. 10 زندانی مربوط به حکومت افغانستان از قید گروه طالبان در ولایت کاپیسا آزاد شدند. پاکستان 1300 نقطه به اصطلاح داغ ویروس کرونا را شناسایی کرده و قرنطین را بر آنجاها جاری نموده است. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید آزادی زندانیان طالبان به خاطر آغاز مذاکرات صلح قابل نگرانی می باشد. معاون سخنگوی این کمیسیون امروز 13 جون به خبرنگار رادیو آزادی گفت نگرانی وجود دارد که شاید با این عمل به حق آن در قربانیان جنگ که خواهان عدالت می باشند تجاوز شود. به اساس موافقت صلح بین امریکا و طالبان، مذاکرات صلح بین الافغانی باید در 11 مارچ آغاز می شد. اما طالبان شرط گذاشتند که قبل از مذاکرات 5000 زندانی آنها رها شود. محبوسین طالبان به اساس فرمانهای رئیس جمهور آزاد می شوند و مسئولیت آن به شورای امنیت ملی داده شده است. سخنگوی این شورا جاوید فیصل امروز به رادیو آزادی گفت به موقف حقوقی زندانیان طالبان توجه شده و مسئله حقوق العبد در رابطه با هر محبوس مد نظر گرفته می شود. 10 زندانی مربوط به حکومت افغانستان از قید گروه طالبان در ولایت کاپیسا آزاد شدند. شایخ شورش سخنگوی قمندان امنی ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت این 10 تن شامل 8 غیر نظامی و 2 تن از نیروهای امنیتی هستند که ناوقت روز جمعه طالبان آنان را از ولسوالی تگاب این ولایت از اسارت خود آزاد ساختند. در حمله مسلحانه در ولایت خوست 8 تن به شمول یک نامزد پیشین ولسی جرگه کشته شدند. عادل حیدری سخنگوی قمندانی امنی خوست به رادیو آزادی گفت که این رویداد همچنان یک زخمی بر جای گذاشته است.
تیر شپه شوخه نهنی بجید خوص ولایت دیالیشیر و رسولای اروان کلینیک
حوالی ساعت 9:30 شب گذشته در نزدیکی یک کلینیک صحی ولسوالی علیشیر ولایت خوست عبدالولی اخلاص نامزد پیشین ولسی جرگه در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. در مجموع 8 تن به شمول آقای اخلاص در حمله جان دادند. یک تن دیگر هم زخمی شده است. با گفته حیدر تا هنوز معلوم نیست که این رویداد حمله تروریستی بود و یا در نتیجه دشمنی شخصی صورت گرفت. عبدالولی اخلاص در انتخابات گذشته ولسی جرگه به نمایندگی از حزب اسلامی نامزد بود. تا هنوز مسئولیت حمله دیشب در ولایت خوست را کسی به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پاکستان 1300 نقطه به اصطلاح داغ ویروس کرونا را شناسایی کرده و قرنطین را بر آنجاها جاری نموده است. تجرید نقاطی که خطرناک حساب می شوند بعد از آن قرنطین شدن که در یک روز 6472 مورد نو مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شد که یک رقم بی سابقه می باشد. پاکستان تایید نموده است که 132405 قضیه مثبت ویروس کرونا را در مجموع ثبت کرده که از آن جمله 2551 نفرشان جان دادند. پاکستان در ماه مارس تمام 220 میلیون نفوس این کشور را در حال قرنطین قرار داد. از آن وقت به بعد حکومت این قیدات را محدودتر ساخته و ادعا نمود که این عمل برای نجات اقتصاد این کشور لازمی می باشد. اما این کار سبب فراگیری بیشتر ویروس کرونا شده است. صدراعظم پاکستان عمران خان در مقابل فشارهای متخصصین برای حفظ قیودات مقاومت نشان می دهد. حکومت پولند امروز 13 جون سرحدات خود را با تمام کشورهای همسایه عضو اتحادیه اروپا باز نمود. سرحدات این کشور به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا تقریبا از 3 ماه به این سو بسته بودند. پولند با جرمنی، لیتوانیا، جمهوری چک و کشور اسلواکیا که اعضای اتحادیه اروپا می باشند سرحد مشترک دارد. همچنان در سرحدات این کشور با ممالک خارج از اتحادیه اروپا، بلاروس، اوکراین و روسیه هم سهولت ایجاد شده، اما نقاط تفتیش سرحدی آن از بین نرفتند. سفر ریل‌های مسافربری از پولند به کشورهای همجوار خارج از اتحادیه اروپا متوقف می باشد. و برازیل دومین کشور شد که پس از ایالات متحده آمریکا بیشترین مرگ و میر را در نتیجه ویروس کرونا متحمل شده است. مایکل راین، رئیس برنامه‌های اضطراری سازمان صحی جهان، روز جمعه گفت حالا قاره آمریکا با وضعیت بد همگیری ویروس کرونا روبرو شده است. به گفته او، از میان 10 کشوری که در روزهای اخیر موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند، 4 کشور با بیشترین مرگ و میر در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی موقعیت دارند. برزیل با بیش از 828,000 مورد ابتلا و نزدیک به 42,000 قربانی حالا از بریتانیا در شمار مرگ و میر پیشی گرفته و کشور دوم با بیشترین قربانی شده است. سازمان صحی جهان میگوید که در حال حاضر 90% از بسترهای شفاخانه ها در برزیل اشغال شدند و وضعیت خیلی نگران کننده است. با گزارش صفحه اینترنتی پوهنتون جان هاپکینز در ایالات متحده آمریکا، شماره مبتلایان ویروس کرونا به 2,050,000 تن رسیده. با بیش از 114,000 مرگ و میر، آمریکا در صدر جدول کشورهای آسیب دیده از ویروس کرونا قرار دارد. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به رهایی زندانیان طالبان از بند حکومت این کشور ابراز نگرانی کرده.
مسئله او سه نکته عمده است: دسترسی قربانیان به عدالت، روند قضایی، مسئله پس از آزادی که دوباره به صفوف جنگ بر نگردن. و
به دنبال کشته شدن شماری از ملا امامان مساجد در کابل، وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان از آنچه کوتاهی در تامین امنیت عالمان دین و مساجد میخواند انتقاد میکند.
نهادهای زیر ربط مسئول باید برای تأمین امنیت مساجد و علما ادای مسئولیت بکنند که متاسفانه در این موارد ما شاهد کم مهریای هستیم.
امروز 24 جوزا برابر است به روز مادر در افغانستان.
به خاطر که امروز روز مادر است، من به خاطر مادر جان خود، چون که خودم یک مادر است، مزل یک مادر میاییم، آمدیم به خاطر از اینکه یک دستگل ورش بکریم به عنوان تحفه.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته پلیس نباید در وقت بازداشت از تکنیک خفه کردن استفاده کند، اما به گفته او بجز از موارد خاص در این باره هم گزارش داریم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو سودی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. میپردازیم به گزارش ها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد روند رهایی از زندانیان طالبان از بند حکومت این کشور ابراز نگرانی کرده. این کمیسیون نگران است که مبادا با رهایی از زندانیان حقوق قربانیان جنگ نقض شود. نسیم شفق در این باره گزارش را تهیه کرده و در آن اظهارات تبصره سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان را هم جای داده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که موضوع آزادی زندانیان گروه طالبان با این کمیسیون در میان گذاشته نشده و این موضوع باعث نگرانی شدید این کمیسیون شده است. ذبیح الله فرهنگ، معاون سخنگوی این کمیسیون، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که ممکن است در روند رهایی زندانیان گروه طالبان حقوق قربانیان جنگ نقض شود. او همچنین تاکید کرد که موضوع برگشت احتمالی زندانیان رها شده طالبان به میدان جنگ هم نگران کننده است.
مسئله او سه نکته عمده است: دسترسی قربانیان به عدالت، روند قضایی و مسئله پس از آزادی که کدام مکانیزم اطمینان بخش وجود داره که دوباره به صفوف جنگ بر نگردن و مشاهده افزایش خشونت ها و جنگ و منازعه در افغانستان نباشیم.
پیش از این شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون نیز به رادیو آزادی گفته بود که حکومت باید اطلاعات لازم را در مورد آزادی زندانیان طالب با این کمیسیون در میان بگذارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نامه نیز به حکومت این کشور و گروه طالبان فرستاده بود و در آن نگرانی های خود را در مورد روند رهایی زندانیان گروه طالبان ابراز کرده بود. اما مسئولان این کمیسیون میگویند که دو طرف تا حالا به این نامه پاسخ ندادند. تلاش کردیم تا نظر طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما آنها در این باره ابراز نظر نکردند. در همین حال جاوید فیصل سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید افرادی که پرونده های مبنی بر ادای حقوق فردی دارند و یا تهدید علیه امنیت ملی این کشور هستند رها نمی شوند.
تردید ما پوری طول طالب بندیم در جمهوری اسلامی فرمان سرسام.
او میگوید تا حالا تمام زندانیان با توجه به سن، وضعیت صحی و مدت بند آنها بر اساس فرمان رئیس جمهوری رها شدند. کسانی که دوسیه های حقوقی و قضاییشان ناتکمیل باشد، مسائل حق العبدی داشته باشند و یا امنیت ملی افغانستان را با خطر روبرو میکنند، آنها از این فرمان مستفید نمیشوند. تا حالا حکومت افغانستان 3000 زندانی طالبان را و گروه طالبان بیش از 500 زندانی حکومتی را آزاد کردند. حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند و گفتگوهای میان افغان‌ها هرچه زودتر آغاز شود. اما طالبان گفتند که مطابق توافقنامه صلح با آمریکا پیش از مذاکرات بین الافغانی باید 5000 زندانی آنها از زندان آزاد شوند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. به دنبال ترور چند روحانی برجسته در کابل، وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان از آنچه کوتاهی در تامین امنیت عالمان دین و مساجد میخواند انتقاد کرده است. نگرانی در این باره پس از آن دیگر هم بالا گرفت که مولوی عزیز الله مفلی، مولا امام و خطیب مسجد شیرشای سوری دیروز هنگام نماز جمعه در انفجار در داخل این مسجد با 3 تن دیگر کشته شد. وزارت داخلی افغانستان گفته است که در برنامه امنیتی برای تأمین امنیت مساجد و عالمان دینی تغییر وارد خواهد شد. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
پیکر مولوی عزیز الله مفلح، خطیب مسجد جامع شیرشاه سوری، پس از چاشت روز شنبه در حوالی این مسجد به خاک سپرده شد. صدها تن به شمول عالمان دین و برخی مقامهای حکومتی در این مراسم حضور داشتند. عزیز الله مفلح و 4 تن دیگر روز جمعه هنگام ادای نماز در نتیجه انفجار مواد کارگزاری شده در این مسجد کشته شدند. فضل کریم سراجی، رئیس امور مساجد وزارت حج و اوقاف، پس از ادای نماز جنازه مولوی مفلح به رادیو آزادی گفت که پیش از این رویداد تهدیدهای علیه این مسجد وجود داشت. او نیروهای امنیتی را در کوتاهی در تامین امنیت مساجد و عالمان دین انتقاد می کند.
نهادهای زیر ربط مسئول باید برای تامین امنیت مساجد و علما ادای مسئولیت بکنند که متاسفانه در این موارد ما شاهد کم مهری های است.
از سوی هم برخی عالمان دین از حکومت به خصوص نهادهای امنیتی می خواهند تا تدابیر ویژه امنیتی را برای امنیت مساجد و عالمان دینی اتخاذ کنند. این عالمان دین پیشنهاد می کنند که باید قبل از ادای هر نماز نیروهای امنیتی مساجد را مورد بازرسی قرار دهند. مولوی عبدالجلال حنفی که از این عالمان دین همچنین میگوید که مساجد بزرگ باید تحت پوشش کمره‌های امنیتی نیز قرار گیرند.
در قدم اول باید مساجدی که بزرگ هستند، عمده هستند و میفهمند که مورد این رقم حملات قرار میگیره، کمره‌ها در اونجا نصب شوه، حداقل در روزهای جمعه 2 نفر 3 نفر امنیتی بیاید اونجا را بررسی بکنه، چک بکنه، همه گیره خوب اطمینانش حاصل بکنه، بعد از اون اجازه بده برای عالم بره بالای منبر صحبت بکنه. بکنه.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که تدابیر امنیتی برای مساجد و عالمان دین تغییر خواهد کرد. به گفته طارق آریان سخنگوی این وزارت، روی تدابیر جدید امنیتی در این بخش کار جریان دارد.
تدابیری که وزارت امور داخله برای تامین امنیت اماکن مقدس به ویژه علمای معظم ما داره و تغییر میکنه، به دلیلی که دشمن روی کرد خود تغییر داده، دست به جنایات ضد اسلامی و ضد انسانی میزنه. ما روی تدابیر ویژه کار میکنیم و از نزدیک تماس های خود با شورای علمای افغانستان و با همه اقشاری که تهدید متوجهشان باشد او را بیشتر از پیش تقویت میبخشیم.
حمله به مسجد شیرشاه سوری تنها حمله به عالمان دین و نمازگزاران نیست. پیش از این نیز حدود دو هفته قبل در حمله مشابه در مسجد وزیر محمد اکبر خان، محمد ایاز نیازی خطیب این مسجد نیز با چند نمازگزار کشته شد. در کنار حکومت افغانستان، طالبان نیز این دو حمله اخیر را محکوم کردند. رئیس امور مساجد وزارت حج و اوقاف و رادیو آزادی میگوید که ممکن دست برخی استخبارات خارجی در عقب این حمله ها دخیل باشد، زیرا به گفته و استخبارات خارجی تحمل فعالیت و مبارزه عالمان دین در افغانستان را ندارند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
امروز شنبه 24 ماه جوزا برابر است به روز مادر در افغانستان. این روز در حال فرا می رسد که زنان به ویژه مادران در این کشور هنوز هم با مشکلهای زیاد روبرو هستند و شماری از مادران از این روز بی‌خبرند. مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی در کابل سر زده به کوچه گلفروشی و این گزارش را تهیه کرده.
کوچه گلفروشی شهر کابل، مکانی که در روزهای مناسبتی مانند روز مادر گواه حضور خیلی هاست. امروز که 24 ماه جوزا برابر به روز مادر است نیست، شمار زیادی ها به اینجا آمدند و میخواهند با گرفتن هدیه به مادرانشان روز مادر را مبارک باد گویند. هرچند قرنطین شماری ها را از گشت و گذار مانده است، اما برخی ها مانند احمد زمین آمدند تا با خرید هدیه به مادرانشان لبخند دهند. او گل مرسل به دست دارد هدیه برای مادرش. میگوید
به خاطر تجلیل از روز مادر که روز بهترین روز برای تمام مادران می باشد، به خاطر از اینکه یک مادر برای اولاد خود بسیار زحمت میکشه و ما بتانیم به خاطر از اینکه بتانیم یک روز خوبی را برایش تجلیل کرده بتانیم آمدیم در این گلفروشی.
سلسله بانویی که میخواهد با خرید گل به مادرش از این روز بزرگ داشت کند.
بله، می خوایم روز مادر تجلیل بکنیم و این روز از طریق رادیو شما بر تمام مادرها تبریک میگم و امیدوار هستم که این روز به خوبی سپری بکنن و اینجا آمدیم برای مادر. می خوایم که گل بخرم.
مادرانی که سالهای زیاد عمرشان را وقف فرزندانشان می کنند نیز از تجلیل این روز خرسندند. نرگس مادر است که با دو دخترش آمده تا به مادر خود هدیه گیرد.
من حیث یک مادر احساس خیلی خوب دارم، به خاطر که امروز روز مادر است. من به خاطر مادر جان خود، چون که خودم یک مادر است، مزل یک مادر میایم، آمدیم به خاطر از اینکه یک دستگل ورش بکریم به عنوان تحفه.
با این همه شماری مادران نیز هستند که درگیر مشکلات اند و بی خبر از روز مادر. نازنین یکی از این هاست. مادری که با آتش تنور برای فرزندانش مادری می کند و لقمنان به دست می آورد. از صبح تا شام دود تنور چشمانش را اذیت می کند، اما به شش فرزند قد و نیم قدش نان شب روز را در می یابد. او می گوید
نه هیچ خبر نیستم، نان پخته می کنم، هشتوکان ما زیاد از شاور ما شهید شده، زیاد مشکل استم در خانه، کره خانه که شیشته بودم دقیقا مشکلات می نیسته، شاور ما این وزو شهید شده چاری کمبر، زیاد غریب استم.
این در حال است که شمار زیاد مادران با سرنوشت مشابه همچون نازنین دوچارند. روز مادر برای همچون مادران بیش از سیری فرزندانشان نیست. با این همه از این روز هر سال بزرگ داشت می شود و فرزندان با دادن هدیه به مادرانشان از این روز تجلیل می کنند. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
امروز 24 جوزا همچنان برابر است به 41مین سال روز مرگ احمد ظاهر، هنرمند معروف و محبوب افغانستان. شبنم ظاهر، دختر احمد ظاهر، بالای یک فیلم مستند درباره زندگی پدر خود کار میکند. این فیلم شاید یک سال بعد نشر شود و نخستین فیلم است که با یک تیم حرفه‌ای و بودجه نسبتاً بلند درباره احمد ظاهر ساخته خواهد شد. امید مرزبان در گفتگوی از شبنم ظاهر پرسیده که کار تهیه این فیلم به کجا رسیده؟
کار در این فیلم دور رفتیم، پیش رفتیم به این فیلم. مگه منوزم بسیار زیاد کار است. ساختن فیلم آسان کار نیست، خصوصا که من میخوام یک فیلم فوق‌العاده بساختم. یک پروژکت داکیومنتری وقت میگیره و همچنان ما کوشش میکنیم که بخواه به 2020 و 2021 انشالله خلاص میشیم، به ادیتینگ میباشیم. مگم جای که نمیال هستیم، میخواستیم به مارچ شروع کنیم، امی کل شروع کنیم به خود امریکا، به اروپا، به خود افغانستان، تاجیکستان شفت داشتیم از مارچ شروع کنیم. و در کل سمر امی ارزو ما بود که خلاص کنیم کل انترویو و در فوتیج، مگه متاسفانه از دست کرونا ویروس کل چیزا رو سسپند کردیم. بسیار نفرهای فامیده و به فیلم کار کردن که ما کار میکنه از نگاه خصوصا ارکایوال ماتریالز از خود پدرم که بپالن و همچنان از خود موقت افغانستان می 60s و 70s افغانستان. دیگه که خود افغانستان کار میکنیم، که RTA، نفرها به اروپا، ایران زیاد نمیخوایم بگویم و پرامیس کلانم نمیخوایم بکنم، مگم بسیار زیاد به جای خوب هستیم، شکر بسیار چیزای خوب یافتیم.
در کنار خودت یک کارگردان بسیار معروف هم هست با تجربه، سام فرنچ، و چرا خودت تصمیم گرفتی که فیلم را خودت کارگردانی یا دایرکت بکنی به عوض از اینکه سام فرنچ کار را بکنه؟
بله، یک چیز بود که اول من فکر کردم که خوبتر است که یک کسی را خوش کنیم که فیلم بساخته که می اکسپیرینس به فیلم داشته باشه، از این که ما بکنم که اکسپیرینس ندارم. و اما تو شروع کردیم، سیم بسیار زیاد آدم فامیده است و خودشون به افغانستان کار کرده، بسیار زیاد پشنم داره به امی پروژکت. مگم اوشم شد که اردوی ما یک اگریمنت بود که بتوین خود ما و سیم امی اگریمنت آمد و همچنان امی نفرهای دیگه که به فیلم گاریستن، امی پروڈکشن کمپنیز، کلشن امی را چی میگفتن که خوبتر است که این فیلم به خود به لنز شبنم باشه، امی شبنم ستوریا بگویه، شبنم سوالها را بساخته، شبنم پرسان کنه نفرها را که بابش نزدیک بود، کتش کار میکرد. بخاطر که بر ما یک جرنی است، بر ما یک آرزو بود که از خردی تا حاله که میخواستم پدر خود بشناسم. اگر ما پشت کامرا باشم، چیزی که ما اکسپیرینس میکنم، چیزی که ما خبر میشم از سوالا که ما پرسان میکنم.
چی چیزی از احمد ظاهر در فیلم خودت ما خواهیم دید که تا به حال دیده نشده؟
بسیار تزاست که خود ما ممیم نگاه کردیم، برای پابلیک نشان ندادیم، به فیلمی باشه، کتابایش، نشتایش، شیرایش که به یک خواندن شد به پابلیک، به آلبومش رسید، یکان تاست که نرسید، انوزم پیش ما هست. بسیار تزای پرسنال و زیاد شد به فیلم نگاه کردیم. بخیر،
گفتگوی بود با شبنم ظاهر، دختر هنرمند محبوب افغانستان احمد ظاهر. امروز 24 جوزا برابر است به 41مین سال روز مرگ احمد ظاهر. اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان سپاس. 9 8 7 6
7
انتقال کننده با استفاده است
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید پلیس نباید در وقت بازداشت از تکنیک خفه کردن استفاده کند، اما به گفته او به جز از موارد خاص. معترضان ضد نژاد پرستی در ایالات متحده هم از پلیس درخواست مشابه کردند. چند هفته پیش جورج فلوید مرد آمریکایی آفریقایی تبار در بازداشت پلیس جان داد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که پلیس باید به استفاده از تکتیک خفه کردن پایان دهد. او این را دیروز در گفتگو با فاکس نیوز در اشاره به موج از انتقادهای تازه در این مورد گفت. ترامپ گفته که این تکتیک پلیس را خوش ندارد، اما افزوده که گاهی در صورت نیاز می شود از آن استفاده کرد. مثلا ترامپ گفته وقت پلیس تنهاست و مجبور است با کسی بجنگد. در پی اعتراض‌های چند هفته‌ای ضد نژادپرستی در ایالات متحده، اکنون اداره رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد اداره‌های پلیس را ترغیب کند که از معیارهای حرفه‌ای هنگام کارگیری از قوا استفاده کنند. ترامپ قرار است در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر اشتراک کند و همچنان دیروز گفت که اداره او به گونه جدی برنامه توسعه اقتصادی اقلیت‌ها را دنبال می کند. ترامپ افزوده که در آن سرمایه گذاری انگفت به مراکز صحی و گزینه های بهتر برای انتخاب مکاتب شاملند. دموکرات ها در کنگره آمریکا هم خواستار آوردن اصلاحات در قانون پلیس، از جمله ممنوع کردن استفاده از تکتیک خفه کردن یا فشار بر گردن و گلو شدند. جمهوری خواهان هم گفتند که از برخی از اصلاحات در قانون پلیس حمایت می کنند. گفته شده که کنگره آمریکا در حال رای زنی برای تایید لایحه اصلاحات اصولی در نیروی پلیس است. در سرتاسر آمریکا شهرها و ایالت‌ها در حال بازنگری روش‌های پلیس انگام بازداشت و آوردن تغییرات در رفتار پلیسند. این همه به رویداد حدود 3 هفته پیش در مینیاپولیس در ایالت میناسوتا برمیگردد. دریک چاون افسر پلیس برای تقریبا 9 دقیقه زانویش را بر گردن جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار گذاشت. بعدن خبر مرگ فلوید منتشر شد. مقام‌های شهر مینیاپولیس دیروز به اتفاق آرا رأی دادند تا نیروی پلیس منحل شود و به جایش دیپارتمنت محافظت از جامعه ایجاد شود. به دنبال اتخاذ اقدامات مشابه، شهرهای لس آنجلس و نیویورک هم خواستار آوردن اصلاحات در قانون پلیس آمریکا شدند. مارتی والش، شاروال باستن، پیشنهاد کرد که 12 میلیون دلار از بودجه پلیس به صندوق خدمات اجتماعی منتقل شود. معترضان در سرتاسر آمریکا شاروال‌ها خواستند تا پول از بودجه پلیس را به سایر خدمات اجتماعی انتقال دهند. اما در نظرسنجی که دیروز از سوی ABC نیوز صورت گرفت، 2/3 آمریکایی‌ها مخالف این اقدام بودند. همچنان در اعتراضات سرتاسری معترضان برخی از مجسمه‌های شخصیت‌های تاریخی و جنگ‌های داخلی آمریکا را سرنگون کردند و آنها را بیانگر حمایت از نژادپرستی خواندند. در این میان چند مجسمه کریستف کولم، کاشف اصلی قاره آمریکا هم شامل است که معترضان او را آغازگر نسل‌کشی به ویژه جمعیت بومی قاره آمریکا خواندند. مکتب‌ها و پنتون‌ها هم تحت فشار دانش آموزان قرار گرفتند تا نام ساختمان‌ها و برنامه‌هایی را که به نام شخصیت‌های به گفته معترضان نژادپرست رقم خوردند تغییر دهند. بسیاری این شخصیت‌ها جدای طلبان جنوب در طول جنگ داخلی آمریکا هستند. معترضان می‌گویند آن جنگ بر سر موضوع برده‌داری رخ داده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک شنونده ما از هلمند نوشته است که حمله به مساجد و علما جنایت بزرگ است. خان محمد اسلامیار از ولسوالی نادعلی هلمند نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان باید هرچی زودتر گفتگوهای صلح را آغاز کنند. و یک شنونده دیگر ما از ولایت دایکوندی که نامش را ننوشته در پیامش از مردم در افغانستان خواسته است که ویروس کرونا را جدی بگیرند و به توصیه های دکتران توجه کنند. پنجونی مصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا فشرده خبرها با سید سمی عباس.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید آزادی زندانیان طالبان به خاطر آغاز مذاکرات صلح قابل نگرانی است. معاون سخنگوی این کمیسیون امروز 13 جون به خبرنگار رادیو آزادی گفت نگرانی وجود دارد که شاید با این عمل به حق آن در قربانیان جنگ که خواهان عدالت می باشند تجاوز شد. 10 زندانی مربوط به حکومت افغانستان از قید گروه طالبان در ولایت کاپیسا آزاد شدند. در این مورد سخنگوی قمندانی امنی ولایت کاپیسا خبر داده است. در حمله مسلحانه در ولایت خوست 8 تن به شمول یک نامزد پیشین ولسی جرگه کشته شده است. عادل حیدر سخنگوی قمندانی امنی خوست گفته است که این واقعه دیشب رخ داده و کسی که کشته شده عبدالولی اخلاص نامزد پیشین ولسی جرگه بوده و با او چند تن دیگر هم کشته شدند. پاکستان 1300 نقطه به اصطلاح داغ ویروس کرونا را شناسایی کرده و قرنطین را بر آنجاها جاری نموده است. تجدید نقاطی که خطرناک حساب می شوند بعد از آن قرنطین شدند که در یک روز بیش از 6472 مورد نوع مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شد که یک رقم بی سابقه می باشد. حکومت پولند امروز 13 جون سرحدات خود را با تمام کشورهای همسایه عضو اتحادیه اروپا باز نمود و برازیل دومین کشور شد که پس از ایالات متحده آمریکا بیشترین مرگ و میر را در نتیجه ویروس کرونا متحمل شده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه هوای تازه را داریم. اما حالا ریاست صحت‌عامه ولایت بلخ میگوید که از پلاسمای خون مریضان کووید 19 که شفا یافتند در زمینه درمان مبتلایان ویروس کرونا در این ولایت استفاده می شود. نظام الدین جلیل رئیس صحت‌عامه بلخ گفته نخستین بار است که از این روش در افغانستان استفاده می شود. بیشتر در گزارش مجیب حبیب زی بشنوید.
ریاست صحت‌عامه بلخ برای درمان بیماران مبتلا به کرونا از پلازمای خون شفایاب شدگان استفاده می‌کند. مسئولان ریاست صحت‌عامه بلخ می‌گویند که برای اولین بار در افغانستان برای درمان بیماران کووید 19 از روش درمانی بهره‌گیری از پلازمای خون شفایاب شدگان استفاده کرده‌اند. نظام الدین جلیل رئیس صحت‌عامه بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که از پلازمای خون مریضان شفایاب شده از بیماری کووید 19 تنها برای تداوی بیماران بخش عاجل یا ICU شفاخانه حوزوی ابوعلی سینا در مزار شریف بهره گرفته می شود. آقای جلیل گفت این روش درمانی تا کنون بر 6 بیمار مبتلا به کرونا که در حالت وخیم صحی قرار داشتند عملی شده است. او افزود
8 روز قبل تطبیق قضیه بالای یک تا مریضی که در ICU بستر بود شروع کردیم و با تقریبا 5 نفر دیگه هم عین شکل پیش رفت و از افروز یک بیش بودی در وضعیت عمومی از اینا دیده شده می که کسی که میفهمین وفیات در بخش ICU فوق العاده بلند است حتی در کشورهای بسیار پیش رفته. بعد از او باز فضل خدا اینا وضعیت عمومیشان رو به بیش بودی است.
نظام الدین جلیل میگوید که بر اساس این روش کسانی که از بیماری کرونا شفایاب شدند و بدنشان قادر به تولید آنتی‌بادی ضد ویروس کرونا است از پلازمای خون آنها برای ایجاد آنتی‌بادی در بدن مریضان کار گرفته می شود. پلازما یک مایع مخلوطی در خون است که بیش از 50% تمام خون بدن انسان را تشکیل می دهد. این مایع در ترکیب خود شحم، نمک و پروتئین نیز دارد. نظام الدین جلیل رئیس صحت‌عامه بلخ می گوید که شیوع بیماری کووید 19 در این ولایت در حال گسترش است و تا صبح شنبه بیش از 1480 تن به این بیماری مبتلا شدند. با گفته رئیس ساتامه بلخ که بیش از 250 تن دوباره شفایاب شدند و نزدیک به 50 تن دیگر جان باختند. مسئولان در ریاست ساتامه بلخ میگویند که روش درمانی بیماران مبتلا به کرونا با استفاده از پلازمای خون بیماران شفایاب شده میتواند در معالجه مریضان داخل بستر و عاجل مؤثر تمام شود. در کشورهای مانند چین، ایالات متحده آمریکا و ایتالیا نیز برای درمان بیماران کووید 19 استفاده از این روش درمانی مؤثر واقع شده است. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی بلخ.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی در این بحث با محترم نجیب الله زاهد عالم دین در مورد حمله بالای مساجد و علمای دینی صحبت میکنیم. بسیار تشکر جناب زاهد صاحب، اگر بگویند که حملات اخیر بر علمای دینی و بر مساجد مانند حمله بر مسجد شیرشاه سوری که خطیبش هم کشته شد و حمله بر مسجد وزیر اکبر خان که خطیبش آقای دکتر نیازی هم کشته شد، این چقدر نگرانی ها را در مجموع به وجود آورده به نظرتان؟
مرگ عالم مرگ عالم است، همه ملت نگران هستند، چون که همین علما هستند که در مراحل مختلف تاریخ ملت از دستش میگیره و آنها را به طرف سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت سوق میدهند. پس به همین خاطر است که تنها علما نه بلکه همه ملت فریشان هستند. ببینین از شهادت مولوی صاحب عیاض، دکتر صاحب عیاض نیازی رحمه الله و دیروز همی حادثه‌ای که در مسجد شیرشاه سوری رخ داد و مولوی صاحب عزیز الله مفلح شهید شد، هر کسی که خبر ازیر شنید اگر مرد بود یا زن بود اشک از چشمشان ریخت. به تقوی ما خلاص نمیشیم، تقوی کفایت نمیکنه. بیاین که ملت با حکومت هم دست شود.
طالبان نه تنها دست داشتن در این رویدادها را رد کرده بلکه حملات و این رویدادها را به شدت تقبیح کرده و این جنایت خوانده. پس به نظر شما کدام حلقات دست خواهند داشت در عقب همچو حملات؟
وظیفه علما تحلیل مسائل دینی هست و آگاه ساختن مردم در مسائل دینی هست. تحلیل چنین مسائل را کسانی کرده میتواند که او در این بخش تجربه کافی دارند. به نام که مسلمان باشد، به نام مسلمان باشد، او یه عمل تقبیح میکنه و این چنین عمل نمیپذیرد و از این عمل نفرت دارد که به نام مسلمان باشد، یعنی مسلمان حقیقی نباشد. پس به همین خاطر است که ما این موضوع را تحلیل کرده نمیتونیم که کی کرده و چرا کرده. این مسئولیت ارگان های کشفی و استخباراتی است که باید به ملت جواب بدن. دکتر صاحب عیاض نیازی شهید شد، پیش از اون علمای دیگر شهید شد، گفتند که ما همراه ملت شریک می سازیم، لیکن تا به امروز ما هیچ چیز را ندیدیم که همراه از این ملت شریک شده باشد و ملت آگاه ساخته شده باشد که این فلانی گروه این علما را شهید کردن و به خاطر به دست آوردن اینی هدف. و وظیفه امنیت علما و تأمین امنیت علما این وظیفه حکومت و نظام است. پیغمبر علیه السلام 1400 سال پیش برای ما شما میگد که الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته.
اوس خبر داده چې دغه د علما او په دغه ډول زنجیروي و جل دا څومره غټ مشکل او ستونزه جوړي جناب زاید صاحب؟
دا چې څوک دا کار تر سره کوي او په څه هدف باندې تر سره کوي، کیدای شي نظر خپل علما او ته تشفی او امنیتی ارګانونه زیات معلومات ولري. عالم داسې یو څوک دی چې د ملت سره د زیږیدو په وخت کې هم ورسره وي او په غوږ کې اذان کوي، او کله چې خاورو ته ملت سپارل کیږي هم د عالم ورسره وي او ستا لاس نیسي او تاته د سعادت او د نیکبختۍ لاره ښیي. نو د دې نه به زیات نور اهمیت د څه شي وي.
پس جناب زاید صاحب، آنچه یک سوال است پیش همه و ممکن پیش شما باشه، به نظرتان چی فکر میکنین، تحلیلتان چی است از وضعیت و شرایط که کدام حلقات دست دارن در عقب کشتار علمای دین و حملات بر مسجد؟
ببینین موضوع را بسیار پیچیده نمی سازیم. یک کسی می آید در داخل بودانی می نجاگذاری می کند در یک مسجدی بمانند مسجد وزیر اکبر خان که اونجا 24 ساعت مردم وجود دارند، 24 ساعت مردم می گرده و همچنان مسجد شیرشاه شوری همون تصویرهایی را که ما فعلا می بینیم، یعنی این کار بسیار با آسانی نمی شه. این کار چیزی نیست که ما ایتا فکر بکنیم که ما خلاص گفتیم که ما این موضوع را تقبیه کردیم و سفارت امریکا تقبیه کرد و فلان سفارت تقبیه کرد و ملل متحد، به این ما خلاص نمیشیم. ببینید در خارج در امریکا یک سیاپوست از طرف پلیس کشته میشه، جهان در حرکت میآید، لیکن امروز یک عالم دینی ما کشته میشه. مشاورین وزارت داخله از طریق رسانه فقط همه میگن ما مطمئن هستیم که فلان فلان داریم، ما مطمئن هستیم که فلان فلان در دست داریم، ما مطمئن هستیم. به این شکل نمیشه، بیاین که با هم دست بدیم و مشترکاً کار کنیم.
نو زاید صاحب، ستاسو نظر یعنی در کورنه و چار وزارت په مجموع که امنیتی ارگانون و در علما و او دو جماعتون و در امنیت پا تنگه که اگه خپل رول او نقش سم نده یاده کرده؟
سل پسلو کی هم داوز داده تا مطمئن انوایم وروره زمانگ اکثریت علما در تعدید لان دیدی امنیت ملی غوختی دی ریاست تا در کابل فرمونه دکری دی معلوماتی تینا اخیستی دی لیکستن نن ورزی پوری ده آغوی ده ساتن ده پارا ده ذری پا اندازه باندی هم مونگ اجراعات ندیلی دیلی. فقط هم دادی چی یو عالم چیزی تعدید لان دیوی آغوی حوزی تا حوزی سر تماس دیسی او ده حوزی نه یو تماس دیدی عالم سر نیسی چی مونگ رازو بیا تا سر خبری کهو نو بیا دیهیز چی درک نوی ده هر یو زایی ده ده طول ملت زایی دی.
بله.
ده طول ملی سرمایی دی.
بله زاید صاحب، حالا این نگرانی خب به نحوی وجود داره هم نزد علما هم نزد مردم عام، پس چی باید شوه؟ شما خواستتان چی است از حکومت افغانستان که چی باید شوه به خاطر تدابیر امنیت مساجد و علمای دینی؟
با جدیت باید کار کنیم. خدا خوب کند که از پیش ما کسی آزرده نشود. یک پلیسی که میره از طرف دیگر از یک کراچی 30 افغانی میگیره یا 50 افغانی میگیره، به این میفهمه و به این هم میفهمه که وظیفه ما چی است، مسئولیت ما چی است. یک کسی که به منفعت خود فکر میکنه 30 افغانی را میفهمه که چگونه من از جیب خود بندازم. و این کدام چیزی نیست که من را یا مثلا از خود میگم، کل ملتی را میفهمه. شما برین در شهر، پلیس به جای ازی که پشت امنیت بگرده، پشت دوست بگرده، کسایی را که مشکوک هستن تعقیب بکنن، بغل از این کراچی استاد شو، بغل از اون کراچی استاد شو، بغل از اون کراچی استاد شو. آیا همین وظیفه پلیس است؟ چرا عبرت نمیگیریم؟ ارگان های امنیتی چرا پلیس امروز بیدار نمیشه؟ یک واقعه ای که شد باید به دیگران خود متوجه باشیم.
پس جناب زاید صاحب، که دغسی وضعیت دوام کوي او جماعتونو باندې او دینی علما او باندې دغه حمله دوام کوي، د بیا ستاسو نظر څومره مشکل لا زیاتوي او څومره اندېښنې او تر کومه حد بستون زیات کړي؟
یوې مهمې نقطې ته ځای اشاره او بمغوارم، خصوصا خدای دې وکړي چې حکومت دې نقطې ته متوجه وي. که د علما او دغسی سلسله وجنه دا دوام وکړي، د حکومت او د خلکو په منځ کې به واټن را پیدا کیږي، دا یاد لره. او په دې باندې د حکومت باید پوه شي، او دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید د دوی د امنیت د تامین لپاره ترتیبات ونیسي. بیګا ما د یو رسنۍ نه واورېد، یو مشاور د وزارت داخلې وایي مونږ علما راغواړو. علما راوغواړئ، ورسره خبرې وکړئ، د هغوی سره مشوره وکړئ چې هغوی ستاسو نه څه غواړي. وخت چې څه درنه غواړي، تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. على الاقل د علماو سره اوس فعلا ورسره على الاقل یو وسله نشته، یو سلا ورسره نشته، او نه ورته د اجازه ده سلا ګرځول شته چې على الاقل په ځینې ځایونو کې چې دوی کولی شي د خپل ځان نه دفاع وکړي، دوی د خپل ځان نه دفاع وکولی شي. نو په همدې وجه باندې د دښمن ځیرکتیا باید وڅېړو. ما او تا ولې دا نشو کولی چې د دې مخنیوی وکړو؟ هغه هم یو انسان دی او ما او تا هم یو انسان یو. د دې نه دا معلومیږي چې سره له دې چې پیسې راځي، سره له دې چې وسایل لرو، لیکن مونږ خپل عقل، خپل فکر، خپل استعداد او خپل اراده نن د دې دپاره چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو، د علماو نه دفاع وکړو، د خپل ملت نه دفاع وکړو، د خپل شاعر الله نه دفاع وکړو، نن ما او تا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، خپل استعداد هم په دې لارې کې په کار نه دی اچولی. که په دې مثبتو لارو کې خپل فکر په کار واچي، زه مطمئن یم چې دا ستونزه په ډېر نږدې وخت کې د منځه ځي. لیکن متاسفانه چې نن مونږ د دې اراده نه لرو چې د علماو څخه حفاظت وکړو، مونږ د دې اراده نه لرو چې د خپل ملي سرمایو څخه کاغه ډاکټر دی، کاغه انجینر دی، که زمونږ تاسو نور علمي بخشونه دي چې د دې ملت سرمایه دي. متاسفانه چې تر ننه پورې مونږ د دې هوډ نه لرو چې د دوی د ساتنې لپاره پلانونه جوړ کړو او هغه پلانونه په عمل کې عملي کړو. حکومت مسؤول است از حفاظت رعیت خود.
بسیار تشکر
خانم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. می گویند کمک کردن پول زیاد نه، بلکه دل می خواهد. در برنامه این هفته هوای تازه روی فعالیت های خیریه جوانان صحبت می کنیم. فعالیت های خیریه جوانان در زندگی مردم نیازمند چه تغییرات آورده می تواند؟ با آن عده جوانانی که به دیگران کمک می کنند، چگونه می توانند از دیگران کمک جمع آوری کنند؟ در آغاز توجه کنید به گزارشی که همکارم رویا معدومی در این مورد تهیه کرده است.
جنگ چندین دهه در افغانستان سطح فقر را بالا برده است. یک تعداد از خانواده ها سرپرست ندارند و یا هم اگر سرپرست دارند بیکار هستند و وظیفه ندارند. در چنین اوضاع ضرور است که با نیازمندان کمک صورت گیرد. هرچند دولت و مؤسسات خیریه با نیازمندان کمک می کنند، اما در این میان کمک های جوانان نیز قابل ملاحظه است. در جامعه افغانی جوانان بیشماری هستند که نهادهای خیریه دارند، از اشخاص پولدار کمک جمع‌آوری می‌کنند و بعداً به نیازمندان توزیع می‌کنند. رفیع الله استانکزی یک تن از جوانان است که در بخش جمع‌آوری کمک‌ها به نیازمندان اشتراک کرده است. او می‌گوید وقت قرنطینه آغاز شد و همه مردم بیشتر از پیش با مشکلات روبرو شدند، با دوستانش به این فکر شدند که چگونه به نیازمندان کمک کنند.
گروه‌هایی را متشکل بسازیم که چه گروه‌ها باشه و افراد دوستاری که ما می‌شناختیم ناراحت کردیم، برای پیامای خود رساندیم. ما گفتیم که ما همین شعار ما قوم کردن یا رواج کردن فرهنگ کمک است. از اونا خواستیم که از 100 افغانی گرفته تا هر چقدر که اینا توانایی داره کمک کنه و برشان اطمینان هم دادیم که اینا میتونه از تمام کارا نظارت کنن و خودشان اشتراک کنن. ما زیادتر دوستایی را داشتیم که نو میشناختیم، اونا آمدن دوی فیسبوک گروپا همراه ما کمک کردن و همچنان عضو همی بورد شدن و این پروسه بسیار به شکل خوب انجام شد و لله الحمد ما تا چکم 5 لک افغانی در روز کمک جمع آوری کردیم که بعد از شناسایی خانواده های نیازمند که بسیار دقیق سر از کار کردیم، با 162-160 خانواده بستای کمکی که تا یک ماه را بسنده است برای یک خانواده متوسط او را آماده ساختیم و به همکاری از این دوستا اونا را رساندیم.
رفیع الله همچنان افزود جوانان نباید عکس و تصاویر نیازمندان را گرفته و در صفحات اجتماعی نشر کنند. او میگوید که این کمک ها نباید جنبه نمایشی داشته باشد.
یک چیز باریکی که ما متوجه از او شده بودیم و در این پروسه ما برای اون او را مراحت ساختیم، عکس و یا تصاویر خانواده نیازمند است که او را نشر کردن است و محق بشری از اونا را پایمال کردن است که ما جد نزدگه دوستان تقاضای زیر داریم که این کار نکنن و ما خود ما بسیار به دقت بسیار به جدیت به این موضوع پرداختیم. ما فقط در لیست تهیه لیست بسیار دقت کار استفاده کردیم و در جریان توزیع ما نه فیلم گرفتیم، نه ویدیو گرفتیم، نه عکس گرفتیم و اگر طفل هم باشه به طفل کمک میکنه مردم، او طفل آینده از کشور است، این در فردا یک جوان میشه که در کشور کار میکنه.
در افغانستان خانواده های بیشماری هستند که با فقر دست و پنجه نرم میکنند و نیاز به کمک و مساعدت دارند. محب یوسفی کارمند در یکی از رسانه های خصوصی است. او میگوید اگر جوانان بخواهند به هر طریق و تا حد توان میتوانند به نیازمندان کمک کنند و دست آنها را بگیرند، بخصوص در این شرایط حساس.
بیشتر هموطنان ما در خط فقر زندگی میکنند و در جریان قرنطینه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. پس بر ما من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان لازم است تا نظر به حد و توان و ظرفیتی که داریم بتانیم از افراد نیازمند حمایت کنیم و دستشان بگیریم. جمله معروف وجود داره، چو استاده دست افتادگیر. من خیلی خوشحال هستم یک شماره از تاجرانمان این روزها حمایت میکنن از هموطنانمان و این میتونه یک الگوی خوب باشه به کسانی که تا هنوز دست به همچون یک اقدام نیک نزدن، تا هم وجدان خود ما آرام باشه، هم خداوند و خالق ما یک دلی که ناشاد است و نیاز به کمک داره بتونیم شاد کنیم.
حسیب مومن نیز یک تن از جوانان است که در کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها به نیازمندان اشتراک کرده است. او میگوید هرگاه در شهر و بازار نیازمندان را می‌دیدم متاثر می‌شدم و در کوشش این بودم که چگونه بتوانم روزی به نیازمندان کمک کنم.
وقتی که ما بازار می‌رفتیم افراد و مردم بی‌بضاعت و افراد محتاج می‌دیدیم، ما که اینا را کمک نمی‌تونستیم زیاد عذاب وجدان می‌داشتم. شخصا خودم حتی شب فکر می‌کردم که تو مساعدت شون. به این خاطر ما جوانا گرد هم شیشتیم و به یک پلان فکر کردیم تا بتونیم امی خانواده را کمک کنیم. ما قبلا هم در روند جمهوری کتاب ها که توسط امران کتاب انجام شده بود دوجام تجربه کافی داشتیم، همچنان مساعدت لباس های زمستانی برای مردم بی‌بضاعت که امسال در لوگر اجرا شد از مردم دعوت میکردیم بیاین هموطن های بی‌بضاعت تانه کمک و همکاری کنین. 481400 چند افغانی جمع‌آوری شده و به افراد بی‌بضاعت، افراد نادار و افرادی که هنوز ضرورت های ابتدایی غذایشان تامین نبود بر از اونا برسانیم.
عبدالرحمن تسل رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر و عضو کمپاین جمع‌آوری کمک ها به نیازمندان میگوید آنها تمام کارها را به کمک و تلاش های جوانان انجام دادند و اگر جوانان علاقه نشان دهند می توانند این گونه فعالیت های خیریه داشته باشند.
مونگ دازل دمرست و رتلول و فعالیت پتلو رو برخو تقسیم کردی که
ما این بار فعالیت های جمع‌آوری کمک ها را به چهار بخش تقسیم کردیم که یک بخش آن کمپاین جمع‌آوری کمک ها بود، بخش دومی آن جمع‌آوری کمک هایی که به ما وعده داده شده بود، بخش سومی آن سروی نیازمندان بود و بخش چهارم هم توزیع همان کمک های جمع‌آوری شده بود. به طور واضح برتان بگویم که هدف اصلی ما از این کار این است که ما به همه مردم ثابت بسازیم که تمام کارها تنها از طریق دولت و با گرفتن یک پروژه یا فند مشخص انجام نمی شود، بلکه با مشارکت مردم و جوانان نیز می توان برای مردم امکانات فراهم کرد و همچنان این را ثابت می سازیم که اگر در قبال یک مسئولیت و یک کار تعهد، اراده و تحرک وجود داشته باشد، بسیاری از کارهای ناممکن ممکن می شود و این وظیفه ایمانی و وجدانی ماست تا بدون هدایت و امر کسی بتوانیم به وطن و هموطنان خود کارهای زیادی انجام دهیم.
هدایت او خاص امر څخه هم وطن او وطنوالو ته ډیر څه کولای شو.
که فعالیت های خیریه جوانان و کمک به نیازمندان تا چه حد مفید واقع می شود و این کمک ها چگونه جمع‌آوری و به نیازمندان توزیع گردد، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با شکرالله لیوال که در کمپاین جمع‌آوری کمک ها اشتراک کرده و همچنان در مؤسسات خیریه نیز فعالیت داشته است انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم. لیوال صاحب، در یه واخر بعض از جوان ها و نهادهای خیریه به افراد نیازمند کمک کردن. این کمک ها تا چی حد مؤثر تمام شده میتونه و تا چی حد تغییرات در زندگی و دسترخان یک نیازمند آورده میتونه؟
میشه که ما پوره یقین بگیم که بسیار تاثیرات مستقیم داره بالای زندگی و سطح زندگی و بالای دسترخان مردم غریب، از خاطر که این رقم برنامه ها از طریق جوانای صورت میگیرن که اونا در جامعه هستن و در جامعه معلومات دارن و مردم آسیب پذیر، مردم غریب برشان بسیار به سطح خوب معلوم هستن و همچنان مردمایی که میخوان کمک کنن و میخوان خیرخوا هستن اونا را هم بر از اونا خوب معلوم هستن. مؤثرات ازی هستن که در وقت بسیار کم بدون ارزیابی و سروی و خانه به خانه گشتن و چیزا صورت بگیره، مردم غریب برای جوانایی که خود جوش حرکت انجام میتن برشان معلوم هستن و آنان و مواد و کمک بر ازو میرسه.
خب به نظر شما این پروسه ها از کجا آغاز شود و چگونه مدیریت شود؟
اولی که کار دست یک جوان نیست، باید یک گروه جوانان باشن، تعدادشان باید بیشتر از 10 نفر الی 20 نفر باشن. چقدر که تعداد زیاد باشن، تعدادشان وسیع باشن، اما قدر این برنامه مثمر میباشه. و دومی که برای این برنامه باید ما بسیار وقت زمان کوتاه را مد نظر نگیریم که برای 5 روز و 10 روز یا کمی مقدار پول و موادی که به دست آوردیم مورد که ما استفاده کنیم. نه خیر، نیازمندا بسیار زیادتر در جامعه ما، چقدر که ما امکانات داشته باشیم و اما قدر خوب است به مردم بیشتر ما رسیدگی کرده میتونیم. و سیومی که جوانا باید بتوانند که مردمایی که پولدار میخوان کمک کنن، بر از اونها معلوم باشن و با اونها به تماس بگیرن و فقط با یک تلفن یا تماس فیسبوکی مسنجر اکتفا نمیکنه، میشه که بار بار با اونها در تماس باشن. و این پروسه نیست که مثلا با یک اقدام و دو اقدام می باید بانه، این باید تعقیب بسیار جدی کار داره از طریق جوانان.
در این قسمت موضوع توزیع و رساندن این کمک ها به نیازمندا مطرح میشه. وقتی که این قسم کمک ها جمع آوری میشه، اکثرا مردم شکایت دارن و میگن که این کمک ها عادلانه توزیع نمیشه. در این قسمت باید کدام کارها صورت بگیره؟
دقیقاً همینطور است. کمک هایی که مساعدت هایی که از طریق نهادها یا دولت صورت میگیره، دو بزرگای محل و وکیلای گذر و خانها و قریدارها داخل میباشن و شکایت ها موجود داره و واقعیت هم است که مردم غریب و مردم آسیب پذیر نمیرسه. ولی کمک هایی که از طریق جوانان خود جوش صورت میگیره، من مطمئن هستم که 90-95% به مردم مستحق میرسه. از خاطر کمی جوان ها از بطن عمو جامعه از عمو محل هستن و برای منطقه خود کار میکنن و برشان بسیار خوب معلوم هستن که در ولایت ما، در قریه ما کی داخل هستن، کی بسیار غریب هستن و کی میتونه که مثلا برای ما در پروسه کمک کنه. همچون در توزیع همی مسمر هستن. 20 نفر جوانی که از یک ولایت در یک پروسه داخل باشه، از 20 گوشه و کنار ولایت خود با خبر هستن. حتی ما بعضی از کمک ها را تجربه شو آدرس را دارم که امون نفری که برش مساعدت میرسه خبر نیست، ولی نیازمند است پشت سر دروازش کمک رسیده، چرا که برای جوان امون منطقه معلومات بود که فلانه نفر غریب است و نیاز به مساعدت داره.
قسمی که شما خودتان چندین بار قسم کمک ها را جمع آوری کردین و به نیازمندا توزیع کردین، از تجربه خودتان بگوین که در این مسائل باید جوان ها کدام موارد مد نظر بگیرند؟
اولتر مهم خویی است که باید هر جوان اقدام داشته باشه و مسئولیت پذیر باشه، ولی این مساعدت فقط باید نباشه که ما یک نیازمند را دیدیم و عکس از او را گرفتیم در صفحات اجتماعی ما گذاشتیم و خیر و خلاص. ما باید مسئله را تعقیب کنیم. ما باید مردم نیازمند در صدد کوشش کمک به اونا باشیم، باید در راههای جستجوی کمک از اونا باشیم. مردمایی که میخوان کمک کنن، جوانا که بین خود مثلا هستن، میشن که بسیار پول اندک بین خودن جمع آوری کنن و میشه که به غریب اونا رسیدگی کنن. و همچنان که وقت و زمانی برنامه ها میباشن، باید کوتاه مدت نباشه، حداقل برای 20 روز الا یک ماه تعقیب شوه، چرا که چقدر این پروسه به درازا کشیده میشه، اما قدر این پروسه جمع آوری کمک ها بیشتر شده میره. و دیگه برای جوان ها توصیه ما این هستن که اینا باید وقت مساعدت ها را بشناسه. مردم در چه زمانی به کدام نوع کمک ها ضرورت دارن؟ یا مثلا ما در بعضی اولاد دیدیم که در وقت زمستان اینا فقط توزیع داشتن برای مردم غریبه و در وقت تابستان اینا باز بخاری توزیع داشتن. آسیب پذیرترین مردم را شناسایی که میکنن، برشان معلوم باشن که اونا چی نیاز دارن، مطابق نیازشان باید اونا باید مواد خوراکی را یا مواد دیگه کمکی را برشان مساعدت کنن.
برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.
بنازم قلب پا کت مادر من، بنازم قلب پا کت مادر من، بگردم دور خواهم کت مادر من، بگردم دور خواهم کت مادر من. Thank you. Oh, come on, baby.